مجموع کتاب های قصه های شیرین مثنوی برای کودکان نوجوانان در مراسم ویژه در کابل با حضور فرهنگیان و اندیشمندان افغانی رونمایی شد. همکارمان بهنام یزدانی و شرح این موضوع.
800 سال از تولد مولوی جلال‌الدین محمد بلخی می‌گذرد، اما همچنان هر روز به زوایای جدیدی از آثار او پرداخته می‌شود. اینجا در کابل همزمان با ایام بزرگداشت مولانا، مجموعی از آثار او با عنوان قصه های شیرین مثنوی برای کودکان و نوجوانان رونمایی شد.
این کتاب ها مربوط اطفال میشه و حکایات نهفته در مثنوی را به قالب بسیار ساده کودکانه بیان میکنه.
مولانا جلال الدین محمد در بلخ که در افغانستان امروزی موقعیت دارد به دنیا آمد. هنوز خانقاهی موسوم به خانقاه پدر مولوی در بلخ وجود دارد، خانقاهی که به گفته شیوای شرق معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به آن توجه نشده است.
سال پار کشور دوست و برادر ما ترکیه از زیارت کنندگان آرامگاه مولانا 2 میلیارد دلار درآمد کردند، اما خانقاه پدری مولانا در بلخ همچنان ناساخت و بدون بازسازی باقی مانده است.
اندیشمندانی از افغانستان از جمله اشراق حسینی، شاعر و نویسنده افغان، در این مراسم همدیگر پذیری را یکی از ویژگی‌های بارز مولانا عنوان کرد، موضوعی که نیاز امروز افغانستان است.
بحث نگاه مولانا به دیگری بحث مهم است، چنانچه در تمدن ما انکار کردن دیگری یکی از عامل‌های مهم انحطاط جوامع اسلامی شده.
مثنوی معنوی و دیوان شمس از جمله آثار مشهور مولوی است. آثار او امروز شهرت جهانی دارد. مولوی در سال 672 هجری قمری در قونیه درگذشت.
در مجموع مولانا و آثار او را میتوان در ابعاد مختلف عرفانی، فلسفی و ادبی بررسی کرد. به بیان دیگر، هر کسی میتواند مولانا را از نگاه خودش، عارف، فیلسوف یا ادیب نگاه کند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی، برنامه نمایش را همینک همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
مرد 200 ساله، نوشته شاپور عظیمی، سردبیر زهره سطفت، تهیه کننده مهتاب امینی.
جلوتر بیا ببینم.
بفرمایید حضرت اشرف.
آن قلمدان را تو برداشتی؟
هیچ قلمدانی از هیچ مکانی.
از پدرت چه میگوید؟
دروغ میگوید.
سکت! پدرت گفت که امیرزاده ها درست میگویند.
من از او خواستم چون این بگوید.
برای چه؟
هرچی ما رعیت ها بگوییم برابر با یک کلام امیرزاده شما نیست.
خب
من برای مجازات جرم نکرده حاضرم،
پس انکار میکنی؟
کاملا حضرت اشرف.
چرا باید امیرزاده های ما تهمت دروغ به تو ببندند؟ خوب نمیگردند، خوب نمیخورند، خوب نمیخوابند،
اما خوب درس نمیخوانند.
دروغ میگوید پدر جان.
خوبه
وحزادت میکنند.
راست میگویند محمد تقی، تو به آنها حسادت میکنی.
آنها چیزی در درس خواندن ندارند که به آنها حسادت کنم. دست بر قضا امیرزاده ها بر من حسادت میکنند.
میبینید چه بچه آشپز گستاخی در دامان خود بزرگ میکنید؟
ما درسمان به او سرم.
ساکت باشید. کربلای قربان، چه میگوید فرزند تو؟
چه عرض کنم حضرت اشرف؟
امتحانش میکنم کربلایی، اگر دروغ گفته باشد با ترکه آلبالو میدهم انقدر کف پایش بکوبند که تا آخر عمر نتواند قدم از قدم بردارد.
رحم کنید قربانتان گردم، او بچگی میکند، زبانش دراز است.
نه بابا، مرا به دزدی متهم کردند. چرا خواهی؟
اگر نکرده ای و نیستی باید از این بوته آزمایش صحیح و سالم بیرون بیایی.
حضرت اشرف، ابراهیم نیستم که آتش برایم گلستان شود، اما دست آلوده ای ندارم.
ببینیم و تعریف کنیم. اگر حق با تو باشد و به آنچه میپرسم پاسخ دهی، معلوم میشود علیه توطئه کردن و دارن به تو حسادت میکنن.
این چه حرفیست که میزنید؟ شما حرف پسرتان را گذاشته این کنار میخواهید این بچه هاش
ساکت باش اوتای. تو و کامران همینجا مینشینید و جیکتان در نمی آید. از پسرهای من به علم تو حسادت میکنند. اصلاح معلوم میشود. بگو ببینم آخرین پادشاه ساسانیان که بود؟
یزدگرد سوم.
گلستان از آن کیست؟
شیخ سعدی.
این بیت از کیست؟ کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز.
حافظ شیرازی.
کاشف الکل.
زکریای رازی.
افلاطون کیست؟
فیلسوفی از بلاد یونان.
اکتای
پدر جان،
نادرشاه که بود؟
نادرشاه که بود؟
کامران.
بله پدر جان.
تیمور لنگ را میشناسی؟
همون که پایش میلنگید. او بین که معلومه.
بلند شوید از پیش چشم منگورتان را گم کنید مفت خورها.
اجازه مرخصی میفرمایید؟
هنوز نه.
جسارت است، خیلی وقت است به مطبخ سر نزده ام.
زهر حلاحل بخورن بچه های من سزاوارتر است.
دور از جان.
محمد تقی، اینها را از کجا مخته ای؟ تا آنجا که می دانم کربلایی تو را به هیچ مکتب خانه ای نگذاشته است.
قربانت گردم محمد تقی.
من به بابا اصرار کردم اجازه دهد سینی غذای امیرزاده ها و معلمشان را روزها من ببرم.
خب
گاهی پشت درب مکتب خانه می نشینم و به درس ها گوش می دهم.
باور کنم این همه را با استراق سم آموخته ای؟
هیچ نرو بودم مگر دانش حضرت اشرف.
مرحبا ابزا، پیداست که سرت بد جوری درد میکند برای کسب علم. کربلای قربان.
حضرت اشرف،
نیز باری از فردا محمد تقی برود و با امیرزاده ها درس بخواند.
چه کند قربان؟
همان که شنیدی. قدر این پسر را بدان کربلایی، غلط نکنم آیندهش باید خیلی روشن باشد. اگر امیرزاده ها جفتکی انداختند به خود من بگو.
چشم حضرت اشرف.
با محمد تقی بودم. آقای پسر.
حضرت اشرف،
حسابی درس بخوان، کارها برایت دارد.
اطاعت می شود قربان.
حق که بزرگ کلاک است، چه دست خود دیدن دارد. او کیست؟ تقی پسر آشپز باشی اندرون ما.
ببین کار ملک به کجا رسیده که باید به پسر آشپز باشی من التجا کنی.
نقل التجا نیست عالی مقام، عجوبه‌ای در دامان خود پرورش داده و خبر نداشتی.
بده ببینم دست خط را.
خدمت شما.
پاکیزه می نویسد. چند وقت از نامه‌های شما را می نویسد؟
یک سالی می شود. هنوز انگاری همین دیروز بود که دستور دادم با بچه ها برود سر کلاس.
کدام کلاس؟
نقلش طولانی است. همینقدر بگویم که وقتی می خواست سینی غذا را ببرد برای بچه ها که درس می خوانند، پشت درب می نشسته و گوش می داده.
آدم نمی آید، او هم بیاید و میرزا بنویس ما بشود.
اصلا همینجاست. صدایش می زنم. حضرت اشرف اگر امری ندارند مرخص فرمایند.
امری نداری. به امان خدا. بالا سالار گرام، آنچنان که مسبوق به سابقه است، خشون را باید به گونه تربیت که در کار قشون و نظامم وارد است. انگار بیایید.
سلام عرض شد قربان.
علیک سلام. نزدیکتر بیا ببینم.
جناب میرزا فرمودند پدوی را احضار نموده اید.
همینطور است. تو ما را میشناسی؟
چندان خیر حضرت اشرف.
میدانی چرا تو را خواستیم؟
بیخبرم.
از کار کردن با میرزا ابوالقاسم راضی هستی؟
چرا نباشم؟ ایشان منت بر سرم گذاشتند و امور جاری نوشتجات خود را به این حقیر سپردند.
بگو بدانم، تو واقعا پسر آشپز باشی هستی؟
کربلای قربان پدر من است. آشپز باشی اندرونی جناب میرزا.
پسر آشپز باشی کجا و سر و کار دیوانی و میرزا بنویسی کجا؟
حضرت باری تعالی فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آدم آدم است.
آدم آدم است. خوشمان آمد. حاضر جوابیت مرا به یاد ایام شباب خودم میاندازد که همینقدر را بودم، حاضر و ذهن بودم.
شکر خدا که دلازرده تان نکردم با این زبان سرخ که گاهی سر سبز را برباد میدهد.
در حیرتم که تو با این سن و سال بلیغ سخن گفتن از که آموخته ای؟
لطف خداست حکمم.
یقین که همین است.
جسارت فدوی را گر ببخشایید عرض می کنم که امرتان با این بنده چیست؟
از آنجا که دوست ندارم به حاشیه بروم، یک راست می روم سر اصل مطلب. بیا و میرزا بنویس ما باش.
حضرت اشرف منت می گذارند بر سر فدوی، اما جوان مردی حکم می کند جناب میرزا را ناغافل رها نکنم.
چقدر خوب است که ما محمد خان زنگنه رئیس قشون تبریز از سایه خیلی مشعوفیم، وگرنه می دادم تو را حسابی با ترکه بنوازند.
جسارت شد. عفو بفرمایید، نخواستم نمک خورده و نمکدان شکسته باشم.
خوب است که اینقدر سرد می شود. میرزا پذیرفت که تو را برای خودم ببرم و حالا که این مختصر را از تو دیدم مصمم شدم که بیایی میرزا بنویس ما بشوی.
بدیده منت حضرت اشرف. از چه وقتی باید شرف یاب شوم؟
از همین فردا می سپارم درشکه بیاید دنبالت و تو را بیاورد امارت نظام.
اجازه مرخصی مرحمت می فرمایی؟
خیر، هنوز فرمایش داریم.
امر بفرمایید.
آن قلمدان را بردار و دستخطی بنویس برای میرزا هاشم.
جسارت نباشد. چه باید بنویسم؟
این ماموریت توست که چه بنویسی که نه دلگیر شود نه رم کند. ما اراده کرده ایم او را عزل کنیم از منصب فعلیش، اما نمی خواهیم دشمن تراشی کنیم. طوری برایش بنویس که بداند فلفور باید برگردد تبریز. اما یادت باشد که نه سیخ بسوزد نه کباب.
اگر فدوی را عفو بفرمایید بایستی بدانم چه بنویسم. فلزا چند چیز بپرسم حضرت اشرف؟
بپرس.
چرا میل به عزل ایشان دارید؟
او بی کفایت نیست، اما زورش به فلان دوله ها و بهمان دوله های مناطق تحت امرش نمی رسد. یا یشراب در به یکی از خودش قلدرتر بهتر است.
بهتر نیست برایش مقام دیگری در نظر بگیرید؟
چه مقامی؟
تشریفاتی. مثلا بیاید امور داخلی امارت نظمیه در تبریز را رتق و فتح کند.
یعنی ما را با زبان خوش از سوراخ بیرون بکشیم. خوب است محمد تقی، خوب است. هوش و فراست تو را پسندیدیم. همین را بنویس. اینطوری با سر می آید تبریز برای جان نساری. آفرین پسرک، هوشت چشم ما را گرفت.
جان نسارم حضرت اشرف.
برو برو آن کاغذ و قلمدان را بردار و بنویس. دستش درد نکند میرزا ابوالقاسم که چون این لقمه برای ما گرفت.
امری هست؟
تعجیل کن در نوشتن کاغذ.
اطاعت.
هشت سال بعد.
چایتان سرد نشود حضرت اشرف.
دست شما درد نکند، از چای خوردن کارهای مهمتری است.
می فرمودید فدوی خدمت می رسید.
خواستیم تشریفات نباشد تا راحت تر گفتگو کنیم درباره میرزا تقی.
از صدقه سر شما او به همه جا رسیده است، حتی لقب میرزا اعطا فرمودید. از عهده شکرش که برآید؟
همش لیاقت خدا اوست. خواستیم پیش از حرکت به تهران گفته باشیم که چه در سر دارین در قد و قامت میرزا تقی. ماشاءالله او به غایت برومند شده. در این 8 سالی که از کارش در خدمت محمد خان زنگنه میگذرد کمترین ترک خدمتی از او ندیده ایم.
تقی خادم شماست حضرت اشرف.
حال که قبله عالم وزارت اعظم مرحمت فرمودند و قصد حرکت به سوی تهران داریم، خواستیم به شما بگوییم که میرزا تقی را هم با خودمان میبریم به جهت نوکری قبله عالم، که ایران زمین اگر 10 تا مثل میرزا تقی داشت سرمان را با خیال راحت میگذاشتیم زمین.
سرتان سلامت باشد انشاءالله. میفرمایید تقی زیر سایه شما به تهران بیاید؟
من 6 دانگ حواسم به میرزا تقی هست. خیالتان تخت باشد، من او را میبرم تهران. کاری میکنم که لیاقتهایش را ببینند و به قدر آنچه حق اوز گیرش بیاید. حالا خودش را صدا کن بیاید.
به دیده منت حضرت اشرف. سیاست بازی با آتش است. دستت را نسوزانی، جانت را نسوزانی، جوانیت را نسوزانی.
کربلایی کجا
میروی؟ می روم تقی را صدا بزنم. حضرت اشرف میخواهند با او حرف بزنم.
یک وقت نه نیاوری کربلایی. بگذار پسرت یکی یکی از مدارج ترقی بالا برود.
ای کاش زبانم لال می شد آن روز که شفاعت کردی آن سینی کذایی را ببرد برای امیرزاده ها. قبول نمی کردم.
حالا مگر چه شده؟ تقی بد کرده که میرزا شده؟ از من می شنوی یک روز عاقبت صدر اعظم این ملک می شود.
این ملک عقیم است بانو، این را از قدیم گفتن. چه چشمهای پسر را که پدر در نیاورده است از جهت بریدن طمع تاج و تخت.
تقی که دنبال تاج و تخت نیست زبانم لاد. او میخواهد خدمت کند به امثال ما بیچاره ها.
تو نمیدانی چه خبرهاست در این گرد بازار. شاهزاده های قد و نیم قد فلان و دوله ها و بهمان و سلطنه های ریز و درشت میگذارن امثال تقی خدمت کنن به این مملکت.
حالا چرا اینقدر نفوس بد میزنی کربلایی؟ برو تقی را صدا کن بیاید. خیر است انشالله.
برمون کرش لعنت، نفوس بد کجا بود؟ من دلم میخواهد پسرم من دل خودم باشد، زنی از اهل فامیل برایش بگیرم و عمرش را به آسانی بگذراند.
تو دلت نمیخواهد یک پسر آشپز تکانی بدهد به این مملکت؟
تکان توی سرش بخورد. این امیرزاده ها را من میشناسم. این مفتخورها میگذارند کسیان ها را از لفت و لیش بیاندازد.
انشالله تقی من این کار را میکند.
حال میفهمم که پسرت به کی رفته. اینها را تو در کلش برو کرده ای.
مادر به قربانش برود، از همان بچگی او سرش درد میکرد برای این کارا. یادت نمیآید
یک روز سینی غذا میبردم برای امیرزاده ها، تقی میگفت روزی میرسد که دیگر نوکری نمیکنم، آقای خودم میشوم.
خب دیگر حالا وقت آقایی پسرت رسیده است. خدا از برادری کمش نکند این میرزا ابوالقاسم را که در حق تقی کوتاهی نکرد.
آمین یا رب العالمین. ای خداوند، این جوان را به تو می سپارم، نگهدارش باش. بروم صدایش کنم. غیبت من پیش ابوالقاسم زیاد طولانی شد.
برو کربلایی که الهی به حق خامس حال عبا هرچه خیره از خداوند به او عطا کند.
ما به لیاقت شما اعتماد داریم.
فدوی جان و مال خود را سرمایه حفظ مقام سلطنت کرده است.
ما اراده کرده ایم به افغانستان لشکر کشی کنیم، اما از بخت بد در همین اوضاع قمر در عقرب تزار نیکولای اول از ما دعوت کرده برای دیدار روسیه. اگر نرویم که نمی شود، اگر برویم جنگ در افغانستان را چه کنیم؟ تو به عنوان صدر اعظم ما چه میگویی؟ دل تزار را بشکنیم یا گردن کشان را؟
فدوی عرض میکند به نیابت امینی با هدایا به دربار تزار فرستاده شود.
خودت از همه بهتریم، شال و کلاه کن.
قبله عالم در تهران نباشند، فدوی هم نباشد، حریصان و سیاه دلان به خیال باطل میفتند و دم در میآورند.
راست میگویی. پس چه کسی را روانه کنیم؟
جسارت نباشد، میرزا تقی لایق است.
همین که کنار دست تو کز کرده؟
عرض ادب کن تقی.
جان نزارم.
این یک کله بچه را ببرسیم دربار تزار؟ حکمان میفرستند با فرزندان تزار تیره بازی کند.
تنها گناه میرزا تقی جوانی است، اما خامی از او دور است. به جوانیش نگاه نفرمایید، پختگیش را دریابید.
ببینیم و تعریف کنیم. یقین تو که صدر اعظمی، از ما که قبله عالم هستیم بهتر میتوانی رتخ و فتق امور کنیم.
عمر قبله عالم دراز باد.
دراز باد که چه کنیم؟ یک پای ما در دارالخلافه تهران باشد، یک پای ما در جنگ.
تاوان پادشاهی است قبله عالم.
حکمان همین است که تو عرض میکنیم.
فی‌الحال لوازم سفر مهیا کن. تو را با هدایا و فرش و پسته میفرستیم به دربار تزار. جای شاه را خالی کن. قاب تزار را بدوز برای قبله عالم. این روسیه را باید در آب نمک خوابان برای روز مبادا.
اطاعت قربان.
از تعارف کم کنیم و بر مبلغ بیفزاییم. خوابی برایت دیدم.
خیر باشد.
به قول قوه الهی هست، در نظر دارم تو را به تبریز برگردانم. البته نه برای سرپرستی مطبع، وزارت نظام آذربایجان را برایت لقمه گرفتم.
فدوی از ساعه است که دیگر پس بیفته.
حال باش و پس نیفت. تبریز برای قبله عالم از الماس کوه نور هم گرانبهاتر است.
به دلیل حضور ولیعهد ناصرالدین میرزا.
احسن. قبله عالم کسی را میخواهند که در تبریز پیشکاری ولیعهد را بر عهده داشته باشد.
به دیده منت حضرت اشرف، امرتان مطاع است.
بعد از من این جبه صدارت به چه کسی میرسد؟
انشاءالله که 120 سال زنده باشید.
این نفرین هست یا دعا؟ من نگرانم تقی. این مملکت اسیر دست یک موشازده شکم پرست مفتخور می شود. اگر کسی نباشد افسارشان را بکشد.
به حمد الله کف با کفایت شما هست.
زبانم لال، غیبگو نیستم، اما انگار به دلم افتاده که صدارت من چندان طول نمی کشد.
خدا آن روز را نیاورد که مملکت محروسه ایران بی شما باشد.
من اگر به چشمانم اعتماد نداشته باشم به تو دارم. بزرگ شو محمد تقی، هرچه زودتر بزرگ شو. من این را به فال نیک میگیرم که میتوانم تو را برای سرپرستی ولیعهد به تبریز بفرستم. او را تربیت کن تقی، کاری کن که اگر دری به تخت خورد یکی مثل تو را پیدا کند.
حضرت مولا علی علیه السلام رو به شهادت میگیرم که هیچ نیتی به جز خدمت ندارم. نه دل به مقام دارم، نه چشم به جاه و قدرت. این است که از باطن حضرتش مدد میجویم. تا جان در بدن دارم، حال خدمت به این مملکت را از من نگیرد.
خوشحالم این را میشنوم تقی. برو برو کاری کن که نیکولا تزار روز باورت کند، باور کند که ایرانی جماعت قرص و محکم از کیان خودش دفاع می کند و دوست پرور است و نه دشمن تراش. خدا پشت و پناهت.
اجازه مرخصی مرحمت می فرمایید.
به سلامت.
با اجازه. از شما چه پنهان در درون آتشم، اما از بیرون یخ زدم.
مال آب و هوای روسیه است، حکمت آب به آب شده ای.
تون به تون هم که بشوم جانم همچنان خسته است. هر وقت به این مملکت و مردمانش فکر میکنم تب آرز میشود. میرزا هاشم، چرا مردم ما نباید چنین امکاناتی داشته باشند؟ سر راه دیدید؟ مگر ما چه کم داریم؟
یک چیز خیلی مهم.
چه؟
یکی که دلش برای این آب و خاک بسوزه.
تا منفورهایی مثل فلان و دوله و بهمان و سلطنه ها لفت و لیس می کنند و چاپلوسی و زبانبازی سکه رایج است، دوغ و دوشاب را نمی شود از هم تمیز داد. تو را به خدا، کوچه ها را دیده اید؟ پر از گل و لای، پر از لجن، هزار و یک مرض از در و دیوار خانه ها بالا می رود. با این اوضاع
یک دست صدا ندارد پدر جان. تا بوده همین بوده و تا هست همین است.
یکی باید پیدا شود که از کناسی ابا نداشته باشن. تا دست توی جیب کنی و سینه جلو بدهی و فکر خودت را بکنی، آش همین آش است و کاسه همین کاسه. مگر خون دیگران از ما رنگین تر است؟ چرا دیگران کارخانه داشته باشند، نظام دیوانی داشته باشند، روزنامه داشته باشند، ما نداشته باشیم؟
سوداهای غریبی در سرتان هست.
اینها سودا نیست. اگر بود روس و انگلیس و فرانسه این همه صناعات نداشتند.
حقیر پیشکار شما هست. عقلم به این جاها نمیرسم، اما میدانم هیچ قانونی نیست که آدمی زاد را از رونق منع کند.
قانون را باید از نو نوشت اگر منع رونق میکنند. هر مملکتی که پوست نیندازد آخر میبوسد. در این چند ماه که در روسیه ام باید هرچه بیشتر بدانم، باید از جیک و پوکشان سر در بیاورم، همه اش را رونویس میکنم و برای میرزا ابوالقاسم میبرم.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ سیاه برداشتن که دردی از ما دوانه می
باید نل به نل آن را داشته باشیم.
انشالله خواهیم داشت.
این صدای چیست؟
بگذاری ببینم. سواری به سوی ما می آید، به گمانم چاپاری چیزی است.
بگو نگه دارد.
درشت چی نگه دار؟
برای میزا تقی پیغامی دارم، نگه داری.
پیغامت را بده. از طرف کیست؟
جناب صدر اعظم، بفرمایید.
بسیار خوب، بسیار خوب. برو.
هی!
پیغامی برای شما رسیده.
عجیب است، فکر میکنی چه شده؟
الخیر فی ما بقا.
انا لله و انا الیه راجعون.
چه شده میرزا؟
شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار برنامه راز تندرستی تقدیمتان میگردد. بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. نکات غذایی در خصوص پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مسعود فرهمند رضایی، دکتر تغذیه، هم کارشناس برنامه. سرطان روده بزرگ سومین نوع شایع سرطان در مردان و زنان می باشد که به راحتی در مراحل اولیه درمان پذیر است. اما متاسفانه به علت اینکه تشخیص نشانه های سرطان روده سخت است، می تواند به مراحل بالاتر رشد کرده و منجر به مرگ شود. بهترین راه جلوگیری از سرطان روده داشتن رژیم غذایی مناسب است. پس خالی از لطف نیست که بایدها و نبایدهای مصرف غذایی را در راستای پیشگیری از سرطان روده بدانید. تأثیر تغذیه مناسب بر سرطان روده بزرگ موضوعی انکار ناپذیر است. به گفته برخی مطالعات، افرادی که به درستی غذا می‌خورند، ورزش می‌کنند، وزن خوبی دارند و مصرف الکل را به حداقل می‌رسانند، احتمال ابتدا به سرطان روده بزرگ را بیش از یک سوم کاهش می‌دهند. روده بزرگ نقش بسیار مهمی در سیستم هضم بدن دارد و مواد مغذی را پردازش کرده و به بدن تحویل می‌دهد تا شما قوی و سالم بمانید. خوب غذا خوردن و حفظ رژیم غذایی مغذی یکی از بهترین روش‌هایی است که علاوه بر اینکه به پیشگیری از این بیماری کمک می‌کند، می تواند در صورت ابتلا در راستای درمان بیماری و دوران ریکاوری نیز مؤثر واقع شود. اکثر مطالعات نشان می‌دهند که مصرف لبنیات سرشار از کلسیم احتمال ابتلا به سرطان روده را کاهش می‌دهند. مکمل‌های کلسیم نیز ممکن است مفید باشند. با پزشک خود در این مورد مشورت کنید. ویتامین دی که به شیر افزوده می‌شود نیز ممکن است از شما در برابر این نوع سرطان محافظت کند. اما تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است. غلات کامل، این مواد غنی از مواد مغذی هستند و منابع خوبی از منیزیم و فیبر می باشند. روزانه 90 گرم غلات سبوسدار بخورید. بلغور جوی دو سر، نان گندم سبوسدار و برنج قهوه‌ای گزینه‌های خوبی به شمار می روند. همچنین حبوبات به عنوان مثال مانند دانه های سویا، نخود و عدس مملو از فیبر، پروتئین و ویتامین های ای و بی هستند که می توانند بسیار در پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ مؤثر باشند. جناب آقای دکتر مسعود فرهمند رضایی، دکترای تغذیه.
سرطان روده بزرگ جز سرطانهایی هستش که الان مدت طولانی از شاید بیش از 25-6 سال هستش که ارتباطش با عادتهای غذایی و روش زندگی انسان شناخته شده. سرطان روده بزرگ تقریبا وقتی که ما روندش رو نگاه میکنیم با روند مدرنیزه شدن جوامع معمولا افزایش ما شیوع سرطان روده بزرگ رو هم داریم. ما با افزایش به اصطلاح مصرف غذاهایی که ما میگیم حالا غذاهای غربی هستن، فست فودی و غذاهای چربی و اینجور مسائل هستن که توضیحات بیشتری خواهم داد، میبینیم که در این جوامع شیوع سرطان روده بزرگ هم زیادتر شد. ما اگه نگاه بکنیم شاید حدود 30 سال پیش شیوع سرطان روده بزرگ جز سرطان‌های رده سوم چهارم بودش، اما الان سرطان روده بزرگ جز سرطان‌های رده اولی هستن که افراد بهش مبتلا میشن و یکی از مهمترین دلایلش وضعیت تغذیه‌ای و مشکلاتی مثل اختلالات وزن هستش. ما معمولا توصیه که میکنیم اینه که افراد باید حداقل روزی 400 گرم میوه‌جات و یه چیز حدود 400 تا 450 گرم سبزیجات رو در روز استفاده کنن. میوه‌جات و سبزیجات به خاطر ترکیبات خاصی که دارن مثل فیبرهای غذایی، چی فیبرهای محلول چه فیبرهای غیر محلول و خیلی چیزهای دیگه‌ای که در اینها وجود داره، از ایجاد پیش‌زمینه‌های ایجاد کننده سرطان روده بزرگ در بدن ما پیشگیری میکنن. دومی موردی که باید در نظر داشته باشیم متعادل کردن و کاهش مصرف چربی، پروتئین‌ها با منشأ حیوانی و به خصوص نمک هست و مخصوصا در رابطه با نمک در این چند سال اخیر خیلی تاکید شده مشخص شده افرادی که غذاهایی که چربی زیاد دارن، مثلا فست فود ها. خب ما چرا میگیم فست فود بده؟ برای اینکه میزان چربیش خیلی بالاست. یک فست فود میخوره یه چیزی بالای 40 تا 50 درصد وزنی که اون فست فود داره چربی، حالا چه چربی پنهان چه چربی ظاهری که مثل پنیر و اینجور چیزا بهش اضافه میکنن. خود این نقش خیلی زیادی رو میتونه داشته باشه. مصرف نمک، ما البته اینا میگم نمک الان به صورت عمده به صورت غیر مستقیم وارد بدن ما میشه، مثلا از موادی مثل نونهای که نمک زیادی هستن، غذاهای پروسس شده، غذاهایی مثل فست فود ها، اینها هم میتونن نقش خیلی زیادی رو داشته باشن. البته یک سری موارد دیگه هم هست باید بهش اشاره کنیم. افرادی که غذاهایی که سرخ کردنی زیاد مصرف میکنن، برای اینکه سرخ کردن باعث ایجاد رادیکال های آزاد میشه، مخصوصا سرخ کردنی که بیش از 3 دقیقه طول بکشه، استفاده زیاد از غذاهای کبابی شده خیلی میتونه نقش زیادی رو در ایجاد سرطان روده بزرگ ایجاد بکنه. پس اینها رو هم باید در نظر داشته باشین. و به طور کلی افرادی که معمولا میوه و سبزیجات کمی استفاده میکنن، شیوع مشکلات گوارشی مثل یبوست در اینها زیاد میشه و خود یبوست هم یک عامل زمین ساز ایجاد کننده سرطان روده بزرگ است که بعد این رو هم در نظر داشته باشن. همه اینا رو بذارید کنار، چاقی هم یکی دیگه از مشکلاته. اتفاقا یکی از اولین بیماری های حالا بگیم بیماری غیر واگیر مثل سرطان ها مشخص شد که ارتباط مستقیمی با چاقی و حجم چربی شکمی داره سرطان روده بزرگ هستش. الان اصلا شیوع سرطان روده بزرگ در افرادی که چاق هستن، اضافه وزن دارن یا حتی ممکنه چربی زیادی در جاهایی مثل بازو یا قسمت پایین تنه نداشته باشه اما تجمع چربی زیادی در قسمت شکم داره، اینها به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده سرطان روده. در رابطه با ورزش مشخص شده افرادی که در روز به میزان 20 دقیقه فعالیت بدنی دارن که تعداد ضربان قلبشون بالای 100 میره، به صورت منظم این فعالیت بدنی رو انجام میدن، احتمال ابتلا اینها به سرطان روده بزرگ خیلی کمتره. البته این نکته ای هم خرج بکنم در رابطه با سرطان روده بزرگ، چون سرطان روده بزرگ خب خوشبختانه جزء سرطانهایی هستش که در خیلی از موارد درمانش با عمل جراحی با حالا روش‌های دیگه درمانی معمولاً سرطان رو میشه گفتش که خوب میشه، اما خب باید مواظب عودش هم بودش و حتما باید حتی کسی که عمل جراحی کرده مثلا این بافت سرطانی برداشته شده، اما موارد رژیمی و موارد به خصوص تحرک رو باید دنبال بکنن، چون یکی از مواردی که خیلی مهمه بحث چاقیه و خود تحرک منظم هم با پیشگیری از چاقی میتونه نقش زیادی رو داشته باشه. و حتی افرادی که واقعا میبینن که چربی شکمی اضافه دارن، حالا من نمیگم به خاطر تناسب اندام اما به خاطر سلامتشون، حتما باید وزنشون رو بیارن پایین. در رابطه با مصرف الکل و مشروبات الکلی، ببینیم ما انجمن بین‌المللی سرطان یک سری دستوراتی رو داده که یکی از این دستورات برای پیشگیری از سرطان، کل سرطانان اینا اصلا یک گزاره، یک کتاب تقریبا 700-800 صفحه‌ای هستش که در نهایت آورده خودش این رو، حالا خیلی این تخصصیه اما آخرش برای تمام سرطان‌ها آورده که این 10 تا دستور میتونه مؤثر باشه که یکیش حذف الکل هستش. حتی گفته افرادی که الکل اصلا نمیخورن احتمال سرطان در اینها پایین تر هست. بنابراین کاهش حذف الکل یکی از راهکارها هستش. قطعا دخانیات نقش رو میتونه داشته باشه در این زمینه. حالا ما چی سیگار و چی مشتقات، اینها هم نقش میتونن نقش داشته باشن از این جهت که با ایجاد یبوست و اصطلاحاً مندگاری بیشتر مواد مضر در روده بزرگ میتونن باعث ایجاد سرطان روده بزرگ باشن. و سیگار هم به خاطر وجود یک سری مواد کارسینوژن یا سرطانزایی که در خود دود سیگار هستش میتونه باعث ایجاد سرطان روده بزرگ بشه که باید جز عوامل مؤثر اون مهم هستش. اون چیزی که الان خیلی مهم هست، یک چاقی، دو مصرف کم میوه و سبزیجات هست. یعنی این میوه سبزیجات میخواد میوهی باشه که ما نشستیم ندم شب به عنوان میانوده داریم استفاده میکنیم، سبزی باشه که به عنوان سالاد داریم استفاده میکنیم، سبزیجاتی باشه که در حین پختن غذا به غذا اضافه شده. 800 گرم در روز هر نفر برای اینکه روده سالمی داشته باشه باید در روز میوه سبزیجات باید استفاده بکنه. یکی از مشکلاتی که ما در رابطه با سرطان روده بزرگ داریم اینه که این سرطان روده بزرگ ممکنه دوباره عود بکنه از یه قسمت دیگه که بعد این رو بعد در نظر داشته باشن. البته خب افراد بعد به بعضی از علائم توجه بکنن. یکی از مهمترین مواردی است که بخصوص افراد بالای 50 سال اگه دیدن یک سری تغییراتی در وضعیت اجابت مزاجشون پیش اومده، حالا قبلا مشکلی از لحاظ یبوست نداشتن اما الان مشکل یبوست واسه شون چند وقت به وجود اومده، یکی از اولین علائمی هستش که میتونه نشون بده که سرطان در مراحل اولیه است، حتما باید این رو برن پیش یک متخصص و پیگیری بکنن. دوم افرادی هستش که میبینن که رنگ مدفوع تغییر پیدا کرده، رنگ مدفوع تیره تر شده، سیاه شده یا حتی خون در مدفوع دیده میشه، اینها هم باید حتما پیگیر این باشن. و مسائل دیگه ای که هستش مسائلی مثل وجود سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ سنین پایین، اینها هم باید جدی در نظر بگیرن.
دوستان عزیز سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم مطالبی که در این قسمت ارائه شد مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، تکرار برنامه نعمت جوانی تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
فروزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم به پیشگاه با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده خانم ها و آقایانی که صدای ما را از برنامه نعمت جوانی میشنوید. ازدواج آسان به عنوان مهمترین و کاربردی ترین راه برای پیشگیری از انحرافات جنسی نوجوانان و جوانان موضوع برنامه است. جناب دکتر حمید حبشی هم کارشناس برنامه. راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی و اخلاقی یکی از مهمترین مسائلی است که در جامعه کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو در قرآن کریم روش‌های متعددی برای بهداشت جنسی وجود دارد. مهمترین و شاخص‌ترین آنها راهبردهایی است که برخی از آنها عبارتند از ملاحظه کردن تفاوت‌های جنسیتی در تعامل با کودکان، رعایت بهداشت اخلاقی زوجین در حضور فرزندان، جداسازی بستر خواب کودکان، پاسخگویی صحیح به سوالات جنسی نوجوان و اجازه گرفتن در حین ورود به اتاق والدین. در دوره نوجوانی و جوانی راهبردهایی همچون آگاهی دادن زمینه مسائل جنسی، خودمحوری، توجه به قیامت و یاد مرگ، تقویت اراده، بهداشت اخلاقی، تغذیه، ازدواج و آموزش خانواده در خصوص تکالیف زناشویی می باشد که در دو بعد راهکار درمانی و کنترل به آن پرداخته می شود. غریزه جنسی یک خواسته طبیعی و جزئی از سرشت و نیاز جسمی روانی انسان است که باید آن را از راه صحیح و درست برآورده کرد. چنانچه شرایط ازدواج مهیا نباشد، مطلوب ترین و بهترین راه و روش تسلط بر آن کنترل مثبت یا همان پیشگیری می باشد. انقلاب و انفجار اطلاعات نامی است که بر دهه آخر قرن بیستم نهاده شده بود. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، اطلاع رسانی اساسی ترین و مهمترین نقش خود را در جوامع بشری ایفا می کند. پدیده اینترنت به عنوان اصلی ترین ابزار اطلاع رسانی در عصر نوین مطرح است. رسانه های ارتباط جمعی در اشکال مختلف آن با یکدیگر بر توجه و تمایلات مخاطبان خود در رقابت به سر می برند. دنیای اینترنت جذابترین دنیای مجازی برای قشر جوان است که بزرگترین طیف مخاطبان و فعالان دنیای اینترنت را تشکیل می‌دهد. نبود محدودیت سنی در اینترنت به جوانان اجازه دیدن فیلم و عکس مستهجن را می‌دهد که خود یکی از عوامل زمینه‌ساز انحرافات جنسی است. اظهارات ارزشمند و مفید جناب آقای دکتر حمید حبشی، کارشناس برنامه.
اصلا کاری که شما به تو کنترل دخالت بکنید نیست. شما میخواید کار کنید روی حرمت این فرد، روی عزت نفس این فرد و بعدم روی این آموزش هایی که گفتید اینا رو بگید و بعد نشون بدید من یه پناهگاهی هستم. یعنی او بعد مراجعه بکنه، خب ما بیا اینجا بشینیم با هم صحبت کنیم، بیا بریم بیرون یه دوری بزنیم، نه اینکه شما برید ببینید تو سرکشی کنید. این خیلی حرف غلطیه، این اصلا آسیب روانیش دو چندانه. نرید کنترل بکنید پیدار اون باید. گفتم اون عزت نفسه، اجتنابه، حرمتداری، ارتباط، اون تماسایی که تو بحث نوجوانی گفتم، اون رفاقت ها و دوستی ها، هر قد این شور و نشاط و انرژی و سلامتش بالاتر باشه، اون گرایشاش کمتر میشه. و بعد هم یه مأمن درست میکنیم، حتی اگر با خودمون احساس شرمندگی میکنه میتونیم این رو با یک کسی مرتبطش کنیم که با او که یک استادی هست یا آدمی هست، عموش کسی هستش که پیش او احساس آرامش بهتری داره. این به این معنی که خودتون را بیفتید و مراقبت بکنید نیست. بیشتر اختلال مال این به احساس ناامنیه که بچه ها دارن. یک اختلالی داریم به صورت ترس از جدایی. بچه‌هایی که خیلی به مادر آویز میشن نگران از دست دادن مادرم، ممکنه در طفولیت رعایت نشده. وقتی تو دوره نوزادی نوزاد رو زود مادر از آغوشش به غریبه بده، این کودک تا نوجوانی و بالاتر هم احساس آویختگی پیدا میکنه، خیلی تون تون میخواد به مادر مراجعه داشته باشه. توی کودکی اینا ممکنه از زانوی مامان پیاده نشن، مامان زمین میذاره باز بدون سوار شد، یا توی خواب میگه دست منو بگیرین، دستتونو زیر سر من بذارین، بدنتونو به من بچسبونین که من ببینم هستی، یا بعضیاشون میگن برق اتاق خاموش نکنید تا ما بخوابید، چون توی تاریکی احتمال گم شدن والد هست، توی خواب احتمال گم شدن والد. برخی از این بچه‌ها تو دوره طفولیت تو قبل از دبستان و دبستان ممکنه موقع خواب نغنغ کنن، خیلی حالت بدخوابی داشته باشن، چون وقتی میخواد بخواب بره احساس از دست دادن مادر رو داره، اینو با صورت به صورت نغنغ و فشار و گریه و خیلی بد اخلاقی و بد رفتاری نشون میده. اینجا احتیاج هست البته اگه این کودکه، مامان موقع خواب اینو زیر نوازش خودش بگیره، احساس امنیت پیدا کنه. مامان با صدای مامان میخوابه، مامان داره قصه میگه، میخواد تماس هم جسمی نباشه، بچه عادت به این نوازش نکنه، کنارش مینشینیم. بعد یه مقدار ممکنه سری موی رو نوازش بکنم و بعد بگم بله صدا مهمه، اصلا موضوع قصه مهم نیست، البته آرامش قصه مهمه. بعد گرگه اومد یهو حمله کرد، خواهی چجوری بخوابه؟ خیلی یه وقت مثلا بعد میگم پروانه آرام اومد نشست رو این برگ، به برگه گفت اجازه میدی من یه لقمه از تو بخورم؟ برگه گفت بله من خدامه. بعدم اینا یعنی با یه موضوع قصه هم داره امنیت و آرامش رو میده. خیلی از این نوجوانا وقتی بفهمن مامانه هست، از اینا از آینده حرف بزنیم، مامان انشالله بزرگ میشی بچه تو میاری خودم نگه میدارم. وقتی به این داره این میده او تا نوهم بیاره مامانه سر جاش هست، از دست نمیره، امنیت روانیش مهیا میشه. این رو به کشش جنسی مربوط نکنه. نکته ای که مهمه مراقبتی که والدین میتونن بکنن، یکی تو بخش خود مراوده های جنسیه، اگر پسری دختری شاهد این مراوده ها باشه خیلی به تحریک جنسیش مؤثره. این یک. دو، پوشش هایی که تو این کار میکنیم، تحریک هایی که تو این کار میکنیم، مامانا مراقب باشن، گاهی اوریان سازی هایی که انجام میدن اینا میتونه به شدت تحریک کننده باشه، بخصوص کسانی که مثل محرم هستن ولی محرم نزدیک دائم مثل مادر و خواهر نیستن. درسته خاله، ولی خاله جوانی هستش که علارغم محرم بودنش بالاخره یک دختر جوانه. خب خیلی تحریک کننده است. عنوان عمه از خاله از محرمه این جوابگو نیست. این بچه مثلا نمیدونم فلان هستش که با این محرمه، این جوابگو نیست. میتونه خودش تحریک کننده هم باشه. اون مراقبت ها رو تو بعد چجوری میتونیم تربیت جنسی رو درست کنیم؟ ما متعادل از کودکی مقداری که بخوایم نخوایم تو خونه مکشوفه، اینها رو از اول از چشم بچه ها دریغ ندیم.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم همواره سالم، شاد و موفق باشی. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار یکایک شما عزیزان.
دوستان عزیز شنونده، از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
پاییز منم بارون تویی، زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهاییو دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
به تماشا می نشینم تو را، تو را که چون آینه زلالی و روشن ضمیر، تو را که پرندگان امید به شوق پرواز در آسمانت بال می گشایند و گلها به امید نفس کشیدنت می شکفند و هیچ ره گذری مهربانیت را فراموش نمی کند. به تماشا می نشینم تو را.
ربوی مثل